أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عرض سلام دارم و تسلیت به مناسبت شهادت امام حسن عسکری علیه السلام. شب شهادت هست. عرض تسلیت دارم خدمت همه شما برادران و خواهران بزرگوار مخاطب حوزه مجازی مهندس طلبه. انشالله خداوند ما رو مورد شفاعت این امام همام قرار بده انشالله. اما بحث به اینجا رسید که آیا میزان عقل آدم ها یکسان است؟ یعنی به تعبیری میشه به این سوال پاسخ داد که آیا میزان معرفتی که آدم ها میتونن کسب بکنن یکسان است؟ اینم یه نکته ایه، چون ما سوال قبلیمون چی بود؟ اگه عاقل باشی چی میشه؟ اگه عاقل باشی به تدریج عقلت کاملتر میشه، معرفتت بیشتر میشه، فرصت عمل خالصتر و ارتقا بیشتر پیدا میکنی، عقلتو کامل میکنن، خداوند عقل رو بین بندگانش تقسیم کرده. بعد سوال بعدیمون این بود که حالا خدا عقل رو به تدریج کامل میکنه، عقل رو بین بندگان تقسیم کرده، آیا از اول عقل یکسان به همه داده و بعد حالا هر کی هر چقدر تلاش بکنه عقلش بیشتر میشه و هی عقل بیشتری بهش داده میشه، نتیجه معرفت بیشتری میتونه کسب بکنه، یا نه از ابتدا هم میزان عقل انسان ها متفاوت قرار داده شده؟ روایت داشتیم، داریم روایت هامون رو در این دستگاه فکری جمع‌بندی میکنیم که عقل موهبتی و اعطایی است، یا ابا هاشم یادتونه العقل هباء من الله، روایت داشتیم دیگه، یا ابا هاشم العقل هباء من الله، در واقع تصریح میکرد که عقل در واقع اعطایی است، خداوند به مردم عقل رو اعطا میکنه. ها روایت 18 که میگه کن ناعین در رضا، در اسلاید ششم اون جنبندی کتاب عقل و جهل میتونید روایت رو ببینید. یه جنبندی خدمت شما دادیم که روایت ها رو در واقع دستبندی کرده بودیم تو دستنامه اسلاید ششم. میگه ما نزد امام رضا بودیم، ذکر عقل و ادب شد، بعد امام به ما گفت که العقل هباء من الله، عقل موهبتیه که خداوند به مردم اعطا میکنه، ولی ادب رو باید با تلاش به دست بیاریم. یعنی مستقیما ادب تلاش بکنی ادب کسب میشه، ولی مستقیما عقل با تلاش به دست نمیاد. و من تکلف العقل لم یزدد بذلک الا جهل، اصولا کار جاهلانه ایه که شما فکر کنی که خودت باید بیل بزنی مثلا تلاش کنی عقل زیاد بشه. نه، عقل رو باید به تو اعطا کنن. البته اعطای عقل نسبت میگیره با وضعیت تو. از کجا میگیم؟ در روایت جنود عقل و جهل روایت 14 داشتیم که همین سمت راست رو دارم میخونم، اون متن ریستر رو، فلا تجتمع هذه الخصال كلها من اجناد العقل الا في نبي او وصي نبي او مؤمن قد امتحن الله قلبه للايمان. کل این جنود عقل که در اون روایت همه رو شمرد، 75 سرباز عقل، در کی کامل میشه؟ در نبی یا جانشین نبی یا مؤمنی که خداوند قلبش رو برای ایمان امتحان کرده. پس به حسب ظرفیت که عقل عطا میکنن، نبی هستی، وصی نبی هستی، یا در واقع مؤمنی هستی که خدا قلب تو با ایمان امتحان کرده، در این صورت در واقع عقل بیشتری، همه جنود عقل به شما عطا میشه. ولی سایر دوستان ما، فان احدهم، هر کدوم از اونها، لا یخلو من ان یکون فیه بعض هذه الجنود، بعضی از جنود عقل در هر کدوم از ما هست، باید اینو کامل کنیم و خودمون رو از جنود جهل پاک کنیم تا به درجه انبیا و اوصیا برسیم. پس در هر کدوم از ما جنود عقل کامل نیست، متفاوته. در روایت 27 روایت جالبی رو داشتیم که طرف اومد پیش امام صادق، راوی میگه پرسیدم از حضرت که آقا من برای بعضیا یه ف میگم و تا فرهزاد میره، یه جمله میگم و تا آخر حرف منو میفهمه، بعضیا باید حرفمو کامل بگم بعد او کامل میفهمه برای من تکرار میکنه، بعضیا هست که برام هر حرفمو براشون میگم میگه یه بار دیگه بگو. بعد حضرت گفت میدونی چرا اینها با هم متفاوتن؟ برای اینکه اون نفر اول عقل زمانی بهش اعطا شده که نطفه بوده و عقل با نطفش عجین شده و این بنده خدا از همون زمان عقل باهاش عجین شده از نطفش. به نفر دوم وقتی که در واقع طفلی بود در شکم مادرش و دیگه در واقع تبدیل به طفل شده بود در شکم مادر، اون موقع بهش عقل عطا شده و با در واقع او ترکیب شده. ولی نفر سوم وقتی که بزرگ شده عقل بهش اعطا شده. یعنی به صراحت داره میگه که حالا من اون روایت رو سر جای خودش مفصل توضیح دادم، دوستان مراجعه میکنن انشالله به روایات. ولی این چند فراز از یکی روایت 18 بود، یکی روایت 14 بود، یکی روایت 27 بود، داره به ما میگه که اصولا از همون بدو خلقت عقل متفاوت اعطا میشه به یکی وقتی نطفه است، به یکی وقتی جنینه، به یکی وقتی بزرگ شد، بعد نبی باشه، وصی نبی باشه، یا سایر دوستان اهل بیت باشه، یا اصلا دوست اهل بیت نباشه، متفاوت خواهد بود. و العقل هبا من الله، عقل اعطایی است از جانب خدا، موهبتی است که خدا اعطا میکند. وقتی که میزان عقل از اول متفاوت شد، معنیش اینه که ظرفیت کسب معرفت هم متفاوت میشه. یعنی من میتوانم ابتداعا به یک معرفت و یک دریافتی مثلا از خدا برسم، شما ممکنه در ابتدا نتونید به اون معرفت و دریافت برسید، مجاهدت بیشتری بخواد، تلاش بیشتری بخواد. سطوح ما هم در فهم و معرفت متفاوت خواهد شد. حالا اینجا یک بحثی هست که اصولا معرفت نسبی است یا معرفت مطلقه. اونایی که تو بحث معرفت شناسی کار کردن متوجه این هستن که بحثی است در نسبیت معرفت. این چیزی که ما تا الان گفتیم معنیش اینه که عقل میاد به میدان و به ما کمک میکنه که بتونیم واقعیت عالم رو کشف کنیم، ما دستمون به واقعیت عالم میرسه، ولی میزان ادراک ما از واقعیت عالم متفاوته. دقت فرمودین؟ به این فیلمی که پخش میکنم، به این فیلم کوچیک که پخش کوتاهی پخش میکنم نگاه بکنید تا بعد بیشتر توضیح بدم. لحظه اجازه بدید من براتون پخش کنم. خواهم یکم در مورد نسبیت معرفت در نگاه ما و در فلسفه های غربی کمی اشاره کنم. ببینید، این دوتا مثلا گاومی شک دارن که این چیزی که اینجاست تمساه یا یه دونه تخت چوبه، یعنی نمیدونن حقیقت این شی چیه، مشاهده میکنن ولی حقیقتشو نمیشناسن. تمسا بود و اولی رو خورد. نگاه کنید چه اتفاقی میفته. آها، این تشکیک دوباره سرایت کرد به نفر بعدی. دقت فرمودید؟ این تیکه فیلم خیلی کوتاه در واقع یک حقیقتی رو داره نشان میده. من دارستگم بعضی ها در واقع توی معرفت شناسی یک بحثی هست که اصولا معرفت نسبی است. به چه معنا؟ به این معنا که ما هیچ وقت به حقیقت نمیتونیم دست پیدا کنیم. بالاخره حقیقت چیست؟ مثل این اسلایدی که الان شما دیدید، حقیقت مثلا میگه هی حقیقت شخصی دیگه، هر کسی ممکن الان فکر کنه مثلا تمساح یا تکه چوبه، اونو خورد اون دیگه فهمید، ولی دوباره نفر بعد و نفرات بعد همچنان همیشه در حقیقت عالم شک دارن. ببین من اینجا یک بحث دقیق و علمی رو طرح میکنم، اونایی هم که این صوتو میشنون مباحث فلسفی معرفت شناسی اینا خوندن در واقع این بحث ها رو بیشتر متوجه میشن. یه گریزی میزنم، ببینید در ادبیاتی که الان در این کتاب عقل و جهل ما باهاش آشنا شدیم، من بدون واسطه هر گونه مفهومی آمدم عقلم رو به میدان آوردم و واقعیت عالم رو کشف میکنم. عقل اصولا قوه انکشاف واقع است، قوه کشف حقیقت، مثل قدرت. الان ببینید قدرت یک ظرفیتیه به من داده شده، اگر قدرت داشته باشم این سنگ رو بردارم میتونم این سنگ رو بردارم، اگر قدرت نداشته باشم نمیتونم بردارم. عقل هم ظرفیتی است که وقتی اعطا میشه قدرت کشف نسبت به واقع به آدم میده، که آدم میتونه واقعیت رو کشف کنه. ولی اونهایی که این فهم نسبت به عقل رو نداشتن، ها، عقل اینطوری نفهمیدن، عقل با ذهن قاطی شد و فکر کردن که وقتی ما میخواهیم، اصلا فرق معرفت و علم رو نفهمیدن. در بسیاری از مباحث معرفت شناسی معرفت با علم فرقی نمی کنه و علم یعنی چی؟ میگن علم صورت شیء خارجیه در نزد نفس من، یعنی من به این خارج که نگاه میکنم یه صورتی ازش در ذهن من ایجاد میشه، اصلا معرفت تبدیل میشه به صورتهای ذهنی. بعد یه شبهه‌ای درست میشه که آیا من وقتی که دارم این چیزی رو که دارم درک میکنم یه چیزی تو ذهنمه، در حالی که اونی که تو خارجه یه چیز دیگه است. بعد اینی که تو ذهن منه چرا باید مثل اونی باشه که تو خارجه؟ من اونی که درک میکنم صورت ذهنی خودمه، تصویریه که در ذهن منه، ها؟ ولی اونی که تو خارجه یه چیز دیگه است و چه بسا که آنچه من در ذهن خودم درک میکنم با آنچه که در خارج هست مطابق هم نباشد. و از اینجا یه داستانی آغاز میشه که معرفت نسبیه و هر کسی به حسب دستگاه فهم خودش یه فهمی از حقیقت پیدا میکنه و فهم مشترک اصلا معلوم نیست ما داشته باشیم و اصلا معلوم نیست حقیقتی در خارج وجود داشته باشه و اصلا معلوم نیست حقیقتی که در خارجه چه باشه. بعد فیلم ماتریکس درست میکنن، نمیدونم کیا فیلم ماتریکس رو دیدن، حالا من یه کمی دارم بحث رو عمیق باز میکنم، اگر فیلم ماتریکس رو ندید برید ببینید. حالا با همه در واقع اون زوائدش رو حذف کرده باشن، فیلم ماتریکس داره نشون میده که شما میتوانی کاملا در عالم ذهن خودت سیر بکنی، مثل موجودی که مثلا پشت یه صندلی نشسته یه چیزی پشت کردن تو سرش، ها، و داره توی شبکه مفاهیم ذهنی خودش فکر میکنه و حقیقتی ورای آنچه که شما در ذهن داری چه بسا که در خارج نباشه. به این بحث اصطلاحاً میگن بحث‌های هرمنوتیکی فلسفی، یعنی این که شما اصولاً چه بسا هیچ چیزی اصلا در خارج نیست جز صورت‌های ذهنی شما، ها؟ بعد مثلا میگه نگاه کن، مثلا مار مثلا بیرون ها مثلا سیاسفید میبینه، موش سیاسفید مثلا سیاسفید میبینه، در حالی که بیرون سیاسفید نیست. دستگاه فهم مار اینجوریه. خب دستگاه فهم شما هم ممکنه به گونه‌ای باشه که عالم رو به گونه‌ای در ذهنتون نشون بده در حالی که عالم این گونه نیست. بعد اصولا فهم حقیقت کلا نسبی میشه. ببینید چی شد؟ و یک داستانی به پا میشه. بعد فلاسفه غرب مفصل هی اومدن روش صحبت کردن، تا همه میدونید دیگه صحبت کانت که من هستم چون می اندیشم، اصلا کار به اینجا میرسه که آقا اصلا من تنها چیزی که درک میکنم اندیشه خودم و داستان ها، در حالی که اصولا ما اینجا فرق گذاشتیم بین علم و معرفت. و اصلا عقل کارش اولا که علم اصلا صورت ذهنی نیست، ما بدون واسطه هر مفهومی که اصلا بخواد تو ذهن، اصلا معرفت کار ذهنی است، کار عقله. ببینید عقله که میاد مواجهه می... عقل چیه؟ عقل قدرت و قوه کشف واقع است، مثل قدرت که قوه برداشتن این موبایله که الان من دارم به قدرت اینو برمیدارم. عقلم قدرتی است، قوه است، توانمندی و ظرفیتی است که من به کمک او بدون واسطه هر مفهومی میتونم واقعیت خارج رو ادراک کنم. ساز و کارش چجوریه؟ صحبت کردیم، مواجهه میکنم، علم نیاز داره این عقله، بعد باید بیاد اراده بکنه که بر اون علمه تعقل کنه در بستر حیات، بعد اون حقیقت خارجی رو عمیق‌تر میابه. بدون اونم وقتی مواجهه میکنه با این لپتاپ میابه واقعا این لپتاپ رو. حالا اینو بحثا رو گفتم برای اونایی که یکم، حالا میشه این بحث رو مفصل وارد بشم و بحثای معرفت شناسی، من میخوام سرخط بدم، میخوام بگم اونایی هم که فلسفه میخونن معرفت شناسی میخونن بدانند که در کتاب علم و جهل، کتاب عقل و جهل، مباحث مفصلی در این زمینه میشه مطرح کرد و مشکلاتی رو در علم معرفت شناسی که عالم گرفتار شده حل خواهد کرد که ما اصلا بله، حالا چی من میخوام بگم، بله ما حقیقت عالم رو به واسطه عقل میابیم، ولی معرفت رو به یه واسطه دیگری نسبی میدانیم. نه به این معنا نسبیه که معرفت یعنی تصویرهای ذهنی من و من به خارج دسترسی ندارم و چون ذهن من غیر از ذهن شماست پس هر کدام ادراکی داریم. نه، ما واقعیت خارجی رو میابیم، واقعا میابیم به وسیله عقل. عقل قدرت کشف واقع خارجی است، خطا هم نمی کنه. دقت فرمودین؟ بله، من میتونم اراده ناقص کنم، درست عقلو به کار نگیرم یا حواس من حالا خطا کنه، حالا خطا رو هم سر جای خودش باید توضیح بدیم، ولی عقل قدرت و قوه کشف واقع. ولی عقل چون متفاوت به ما اعطا میشه، لذا معرفت و کشفی که ما نسبت به واقع پیدا میکنیم نسبی میشه. من خدا رو در حدی در قلبم میابم، شما بیش از آن میابید. من این حرکت ماشین رو نگاه میکنم ولی فقط میفهمم حرکت میکنه، شما قوانینش رو هم استخراج میکنید. ها بله، معرفت و ادراک ما نسبت به واقع نسبی میتونه باشه به خاطر درجات عقل، به خاطر اینکه عقلی که اصولا به ما اعطا میشن متفاوته و بهره‌ای که ما از این عقل میبریم و استفاده‌ای که از این عقل میکنیم، اراده میورزیم که از این عقل استفاده کنیم، اون هم چی هست؟ در متفاوته. میدونید چی میگم؟ یعنی ما عقل رو متفاوت به کار میبندیم در ساحت درک معرفت، ضمن اینکه عقل هم از اول با سطوحی به ما اعطا میشه. لذا معرفت هرچند متفاوت بین ما، ولی دست ما به واقع میرسه و ما میتوانیم واقع رو کشف کنیم، هرچند این کشف سطح داره، مرتبه داره. شما آرام آرام هر چقدر حرکت بکنید در مسیر عقل ورزی، معرفت شما نسبت به واقع و کشف شما نسبت به واقع ارتقا پیدا میکنه. الحمدلله رب العالمین.